حالا از خودتون پرسیدید چرا؟ چرا اینجوری هستید که هستید؟ یعنی چرا بعضیا ذاتن شاد به نظر میرسن؟ بعضیا همیشه آماده انفجارن و بعضیا انگار با نگرانی به دنیا اومدن. چی باعث میشه واکنش ما به یه اتفاق مشابه اینقدر با هم فرق داشته باشه؟ امروز میخوایم دقیقا همین موضوع رو کالبد شکافی کنیم. شخصیت. میخوایم بفهمیم این سیستم عامل روانی ما واقعا چیه؟ چطور توی سالهای اول زندگی نوشته شده و از همه مهمتر آیا میتونیم این کد رو بازنویسی کنیم یا نه؟
این یکی از عمیق‌ترین و شاید مهمترین سفرهای اکتشافی هر انسانه. ما امروز می‌خوایم این موضوع رو از تعریف اولیه‌اش شروع کنیم و برسیم به اون نیروهای پنهانی که شخصیت ما رو مهندسی کردن. اما نکته اصلی اینه که یک تفاوت بزرگ وجود داره بین اینکه شخصیت ما چطور ساخته شده و اینکه ما چطور میتونیم اون رو رشد بدیم. امروز می‌خوایم نورافکن بندازیم روی هر دوی این جنبه‌ها.
خیلی خوب. بیاید از همین اول شروع کنیم. وقتی میگیم شخصیت، تعریف کتابی و دانشگاهیشو نمیخوام. به زبان ساده یعنی چی؟ منظورمون این نیست که من امروز حالم خوبه یا بده، درسته؟
دقیقاً، اصلا. فکر کنید شخصیت مثل سیستم عامل کامپیوتر شماست.
سیستم عامل؟
بله. چیزیه که همیشه اون پشت در حال اجراست و تعیین میکنه شما چطور به ایمیل ها، برنامه ها و حتی ویروس های زندگی واکنش نشون بدید.
آها، پس یک چیز ثابت و ریشه داره.
کاملا. نه حال و هوای امروزتون. شخصیت اون الگوی نسبتاً پایدار فکر کردن، حس کردن و رفتار کردن شماست. دو کلمه اینجا مهمه، پایدار و آموخته شده.
یعنی چی آموخته شده؟
یعنی اگه شما ذاتاً آدم آرومی هستید ولی امروز توی ترافیک از کوره در رفتید، شخصیتتون عوض نشده. اون آرامش سیستم عامل شماست و اینکه آموخته شده است بزرگترین تفاوت ما با حیواناته.
چطور؟
یک گربه از روز اول بلده چطور گربه باشه، غریزشه، اما یک انسان باید انسان بودن رو یاد بگیره.
این نکته یاد گرفتن خیلی مهمه. پس این سیستم عامل رو چه چیزهایی می نویسن؟ همیشه میگن ژنتیک و تربیت، طبیعت یا پرورش. داستان به همین سادگیه؟
نه، این دوتا ستونهای اصلی هستن، اما تصویر کاملتر از 5 عامل تشکیل شده. 2 عامل اول خب همین هاست، یعنی ارث که مستقیماً از پدر و مادر میگیریم و ژنتیک که کلیتره و به کل تاریخ تکامل بشر برمیگرده.
جالبه.
و جالبه بدونید تأثیر ارث روی ویژگی‌های مختلف خیلی متفاوته. مثلا تحقیقات نشون میده نقش ارث در هوش میتونه تا 85 یا 90% باشه.
90%؟
بله. ولی در افسردگی فقط حدود 20%.
وایسید ببینم، یعنی بخش بزرگی از این که ما چقدر باهوشیم از قبل تعیین شده ولی افسردگی بیشتر به اتفاقات زندگی ربط داره. این خودش خیلی نکته مهمیه. خب عامل سوم چیه؟
عامل سوم و به نظر من مهمترین عامل همون محیط و تربیت هست. این از لحظه‌ای که جنین در شکم مادر شکل میگیره شروع میشه. استرس مادر، تغذیهش، همه چیز روی اون موجود اثر میذاره.
پس حتی قبل از تولد.
بله. عامل چهارم یک مفهوم عمیق‌تره به اسم فطرت. یک نگاه فلسفی که میگه در ذات همه ما یک میل به خوبی، به حقیقت و به عقلانیت وجود داره. یه جور قطب نمای درونی.
و پنجمی؟
و عامل پنجم چیزیه که ما رو واقعا انسان میکنه، فعالیت ذهن یا عقل.
این یعنی چی؟
ببینید عقل مثل عضله است، خود به خود قوی نمیشه، باید باهاش کار کنید، به چالش بکشیدش. اینجوری نیست که با بالا رفتن سن عقلتونم اتوماتیک وار رشد کنه. نه، این توانایی ما برای درک قوانین دنیا و پیدا کردن روابط پنهانه.
پس این ترکیب پنجگانه کد اصلی شخصیت ما رو می نویسه.
دقیقاً.
ما ترکیبی هستیم از تاریخ تکامل، ژن‌های پدر و مادرمون، محیطی که توش بودیم، یک قطب نمای درونی و یک عضله به اسم عقل که باید پرورشش بدیم. اما نکته‌ای که توی منابع بهش اشاره شده بود و واقعا من رو تکان داد، سرعت نوشته شدن این کده.
بله، و این یکی از تکان دهنده ترین یافته های روانشناسیه. حدود 80% از هسته اصلی شخصیت ما تا سن 8 سالگی شکل گرفته.
یک لحظه صبر کنید. 80% تا 8 سالگی؟
بله.
این یعنی بیشتر ما بزرگسالها داریم با یک سیستم عامل روانی که در دوران دبستان نوشته شده زندگی می‌کنیم. یعنی تمام تصمیمای مهم کاری، عاطفی و مالی ما داره از فیلتر یک بچه 8 ساله رد میشه. این واقعا دیوانه کننده است.
دقیقاً. همینه. و مسئله فقط این نیست. اون شخصیت 8 ساله تبدیل به یک عینک نامرئی میشه که ما روی چشممون میزنیم و دنیا رو از پشت اون میبینیم.
یعنی ما واقعیت رو اونطور که هست نمیبینیم.
نه. اون رو اونطور که هستیم تفسیر میکنیم.
عجب.
به خاطر همینه که یک آدم بدبین و یک آدم خوشبین میتونن در یک موقعیت کاملا یکسان قرار بگیرن و اولی صدها دلیل برای ناامیدی پیدا کنه
و دومی صدها دلیل برای امیدواری. درسته.
دقیقاً. ما دائما در حال ساختن و بازتایید کردن دنیای شخصی خودمون هستیم.
پس وقتی میگید ما واقعیت رو از پشت عینک شخصیتمون میبینیم، یعنی اون دوستی که همیشه از همه چیز ایراد میگیره واقعا دنیا رو خاکستری تر از من میبینه، این فقط یه انتخاب لحظه‌ای نیست، بلکه فیلتر ناخودآگاهشه؟
دقیقاً. این فیلترشه.
اون خیلی مفهوم عجیبیه. خب اگه این عینک توی 8 سال اول روی چشم ما گذاشته میشه، بیایید برگردیم به همون اول. سنگ بنای این ساختمون چطور گذاشته میشه؟
همه چیز با یک نیاز بنیادین شروع میشه. نیازی که برای روان نوزاد مثل اکسیژن برای جسمه.
و اون نیاز چیه؟
نیاز به آغوش گرم و محبت بی قید و شرط مادر. این محبت یک حساب بانکی عاطفی رو برای کودک شارژ میکنه. وقتی این حساب پر باشه، کودک احساس امنیت میکنه. احساس میکنه دوست داشتنیه و دنیا جای امنیه.
اما این تئوری حساب بانکی عاطفی یکم ایدئال گرایانه به نظر نمیرسه؟ یعنی سرنوشت روانی ما فقط به این بستگی داره که در نوزادی بهمون محبت شده یا نه؟ پس نقش تاب‌آوری فردی یا تجربه های مثبت بعدی چی میشه؟
سوال خیلی خوبیه. قطعا زندگی به این سادگی نیست، اما ما داریم در مورد سنگ بنا صحبت میکنیم، فونداسیون یک ساختمون.
آها، فونداسیون.
بله، اگه فونداسیون ضعیف باشه میشه بعدها روش یک ساختمان زیبا ساخت، اما همیشه باید نگران ترک ها و لرزش ها بود. وقتی این ارتباط عاطفی اولیه قطع میشه یا به اندازه کافی نیست، اولین اتفاقی که در روان کودک میفته یک درد عمیق و غیر قابل تحمله. دردی که از طرد شدن و دیده نشدن میاد.
و یک نوزاد یا کودک خردسال که هیچ ابزاری برای مدیریت این درد نداره باهاش چی کار میکنه؟
دقیقاً. چون درد غیر قابل تحمله، روان برای محافظت از خودش یک لایه دفاعی زخیم روی اون درد میکشه.
یک لایه دفاعی؟
بله. یک خشم وحشیانه. این همون گرگ درون ماست که فریدون مشیری در شعرش به زیبایی بهش اشاره میکنه. گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر.
پس ما گرگ به دنیا نمیایم.
نه. اون درد ما رو تبدیل به گرگ میکنه. و این پایان ماجرا نیست. بعد از اون خشم لایه سومی هم شکل میگیره. احساس گناه.
احساس گناه؟ چرا؟
کودک با خودش فکر میکنه من حتما بچه بدی بودم که مامانم من رو دوست نداشت. من حتما کار اشتباهی کردم.
که اگه بخواد هر روز حملش کنه از پا در میاد. روان برای بقا باید یه فکری به حال این بار بکنه. درسته؟ انگار باید یه جای دفنش کنه.
دقیقاً. روان تمام این بسته سلایه‌ای وحشتناک رو بر می‌داره و در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین قسمت ذهن دفن می‌کنه.
و اونجاست که
ناخودآگاه ما شکل می‌گیره. مثل یک زیرزمین که تمام وسایل شکسته و ترسناک رو اونجا پرت میکنیم و درش رو قفل میکنیم و همزمان کودک با خودش یک قرارداد ناخودآگاه میبنده.
چه قراردادی؟
من دیگه هرگز به هیچ کس اجازه نمیدم انقدر به من نزدیک بشه که بتونه دوباره این درد رو در من زنده کنه.
و این قرارداده؟
تبدیل به آجرایی میشه که باهاش یک دیوار بلند و عاطفی دور شخصیتمون میکشیم
و بقیه عمرمون رو پشت اون دیوار در یک تبعید خودخواسته زندگی میکنیم تا دوباره آسیب نبینیم.
خب این توصیفات از دیوارهای دفاعی، زیرزمینهای تاریک و عینکی که یک بچه 8 ساله روی چشم ما گذاشته تصویر خیلی تیره‌ای رو ترسیم میکنه. این سوال پیش میاد که پس ما محکوم به تکرار این گذشته ایم؟ آیا تغییری ممکنه یا ما فقط عروسک‌های خیمه شب بازی این گذشته هستیم؟
این مهمترین سواله و خوشبختانه جوابش مثبته.
واقعا؟
بله، تغییر کاملا ممکنه. اما اینجا باید بین تشکیل شخصیت و رشد شخصیت تفاوت قائل بشیم. تشکیل شخصیت چیزیه که عمدتاً برای ما اتفاق افتاده. مثل دانه‌ای که بدون انتخاب در یک خاک خاص با آب و هوای خاص کاشته شده.
ولی رشد شخصیت؟
اما رشد شخصیت یک انتخاب آگاهانه است. این سفر زمانی شروع میشه که شما متوجه میشید میتونید هم درخت باشید و هم باغبان زندگی خودتون.
درخت و باغبان؟
بله، میتونید شاخه‌های خشک رو هرس کنید، مسیر رشدتون رو هدایت کنید و بهش نور و آب بدید.
این استعاره درخت و باغبان خیلی قدرتمنده. اما این سفر آگاهانه برای تبدیل شدن به باغبان معمولاً از کجا شروع میشه؟ آدم‌ها چطور به این نقطه میرسن که بگن دیگه کافیه، من میخوام تغییر کنم؟
متاسفانه یا خوشبختانه، معمولاً با یک زخم عمیق شروع میشه. یک دوره افسردگی شدید، یک استراب فلج کننده، شکست در یک رابطه مهم یا یک احساس پوچی و بی‌معنایی طاقت فرسا.
پس درد زنگ بیداریه.
دقیقاً، دردی که شما رو به جستجوی خودتون دعوت میکنه. مسیر رشد شخصیت تقریباً همیشه از دل همین رنج‌ها و تاریکی‌ها آغاز میشه.
بسیار خوب. فرض کنیم یک نفر که داره به ما گوش میده الان در همون نقطه دردناکه، احساس میکنه توی یک چرخه گیر کرده و آماده است که سفر باغبانی رو شروع کنه. قدم‌های عملی در این مسیر چی هستند؟
4 قدم کلیدی وجود داره که میتونه نقطه شروع باشه. اول از همه به رویاهاتون گوش بدید.
گوش دادن رویاها این یکم عرفانی و غیر عملی به نظر نمیرسه؟ یعنی دفترچه بذاریم کنار تختمون و خوابامون رو بنویسیم؟
شاید به نظر عجیب بیاد، اما اصلا عرفانی نیست. رویاها زبان ناخودآگاه شما هستن. اونها مثل گزارش‌های روزانه‌ای هستن که سیستم عامل درونی شما از وضعیت خودش به شما میده.
یعنی پیشبینی آینده نیستن؟
اصلاً، بلکه بازتاب صادقانه ترس‌ها، آرزوها و تعارض‌های درونی شما هستن که در طول روز با منطق سرکوبشون می‌کنید. توجه به اونها مثل اینه که به حرفای اون بچه 8 ساله که هنوز درون شما زندگی می‌کنه گوش بدید.
پس قدم اول باز کردن یک کانال ارتباطی با اون زیرزمین تاریکه. قدم دوم چیه؟
قدم دوم روبرو شدن با سایه خودتونه.
سایه؟ این هم یکی دیگه از اون کلمه های دراماتیکه. واقعا یعنی چی؟
سایه تمام بخش های وجود ماست که ما انکارشون میکنیم، دوستشون نداریم و در نتیجه اونها رو به دیگران نسبت میدیم. بهش میگیم فرافکنی.
چطور میتونیم پیداش کنیم؟
یک راه خیلی ساده داره. به آدمی فکر کنید که در زندگی واقعا روی اعصاب شماست. چه ویژگی در اون شخص هست که شما رو به شدت عصبانی یا منججر میکنه؟
مثلا پرحرفیش، تکبرش، تنبلیش.
دقیقاً. احتمال خیلی خیلی زیاد اون ویژگی بخشی از سایه سرکوب شده خود شماست. بخشی از وجودتون که به خودتون اجازه ندادید بروزش بدید و حالا دیدنش در دیگران شما رو دیوانه میکنه.
وای، این خیلی فکر ناراحت کننده ایه. یعنی من باید با اون ویژگی که در دیگران ازش متنفرم در درون خودم آشتی کنم؟ این مثل اینه که با دشمنت دست بدی؟
دقیقاً. رشد یعنی همین، یعنی پذیرفتن تمامیت وجود خودتون، نه فقط بخش‌های خوب و نورانیش. تا وقتی با سایه‌تون نجنگید اون کنترل شما رو در دست داره، اما وقتی بهش نگاه کنید و بپذیریدش قدرتش رو از دست میده.
خب آماده‌ام برای قدم سوم. بعد از روبرو شدن با سایه دیگه چی میتونه سخت در باشه؟
قدم سوم شناختن جنس مخالف درون شماست.
جنس مخالف درون؟ این دیگه یعنی چی؟ به نظر خیلی انتزاعی میاد.
بذارید ساده بگم. روانشناسی تحلیلی معتقده که در روان هر مردی یک جنبه زنانه، احساسی و شهودی وجود داره
که بهش میگن آنیما.
درسته. و در روان هر زنی یک جنبه مردانه، منطقی و عملگرا وجود داره به اسم آنیموس.
خب مشکل کجاست؟
مشکل از جایی شروع میشه که ما این بخش درونی رو نمیشناسیم و تمام انتظاراتمون از اون رو روی شریک عاطفیمون فرافکنی میکنیم. مرد دنبال زنی میگرده که تمام نیازهای عاطفیش رو برآورده کنه و زن دنبال مردی که تمام مشکلات منطقیش رو حل کنه.
آها، یعنی داریم دنبال نیمه گم شده خودمون در بیرون میگردیم در حالی که اون نیمه در درون خودمونه.
دقیقاً. شناختن و رشد دادن این بخش کلید حل بخش بزرگی از مشکلات در روابطه.
پس این همون چیزیه که میگن آدم باید اول خودش با خودش کامل بشه تا بتونه یک رابطه سالم داشته باشه. این یعنی پذیرفتن و پرورش دادن اون بخش مردانه یا زنانه در درون خودمون. بسیار خوب. و قدم آخر؟
و قدم چهارم شناختن تیپ شخصیتی خودتونه. این یکی شاید آشناتر به نظر برسه.
بله، چیزهایی مثل تست‌های شخصیت شناسی مایرز بریگز و امثال اون.
دقیقاً. البته هدف چسبیدن به یک برچسب مثل INFP یا ESTJ نیست.
پس هدف چیه؟
هدف اصلی خودآگاهیه. اینکه بفهمید شما ذاتاً درونگرا هستید یا برونگرا، متفکر هستید یا احساسی، شهودی هستید یا حسی. این به شما یک نقشه از نقاط قوت و ضعف طبیعتون میده.
مثلا
اگر شما یک درونگرا هستید و نمیدونید، ممکنه تمام عمر خودتون رو سرزنش کنید که چرا بعد از یک مهمانی شلوغ احساس میکنید تمام انرژیتون تخلیه شده. در حالی که این یک اشکال نیست، این طراحی سیستم شماست.
پس شناختن تیپ شخصیتی به ما کمک میکنه با طبیعت خودمون کار کنیم، نه اینکه دائم علیهش بجنگیم.
کاملا.
خب از تعریف شخصیت به عنوان یک سیستم عامل شروع کردیم، به گرگ درونی رسیدیم که از درد متولد میشه و در نهایت به یک نقشه چهار مرحله‌ای برای تبدیل شدن باغبان زندگی خودمون. به نظر میاد پیام اصلی اینه که گذشته ما شخصیت ما رو شکل میده، اما آینده ما رو تعریف نمی کنه.
زیباترین خلاصه همینه. تشکیل شخصیت شاید تا حد زیادی جبری به نظر برسه، اما رشد شخصیت یک انتخاب، یک مسئولیت و یک سفر بی پایان از آگاهی و شجاعته. این بزرگترین ماجراجوی زندگی هر انسانه.
و به عنوان فکر نهایی برای شما که گوش میکنید، دوباره به اون آدمی فکر کنید که در زندگی واقعا شما را آزار میده، اون ویژگی که بیشتر از همه خون شما را به جوش میاره. حالا این احتمال رو برای یک لحظه، فقط برای یک لحظه، با تمام وجود در نظر بگیرید. شاید اون ویژگی انعکاس بخشی از سایه خود شما باشه، یک بخش تبعید شده از وجودتون که در زیرزمین ناخودآگاهتون زندانیش کردید و حالا داره از پشت چشمای یک نفر دیگه به شما ظلم میزنه. چه حسی داره اگه به جای جنگیدن با اون آدم سعی کنید با اون دشمن درونی دست بدید؟